سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو. تسلیت عرض میکنم ایام فراروی خودمون رو. برنامه گفتگوی اقتصادی، محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان، با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این میشود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به مناسبت هفته دفاع مقدس درباره لزوم تحول ساختاری در اقتصاد کشور مبتنی بر تجربیات دفاع مقدس صحبت کنیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب شنوندگان عزیز، خانم‌ها و آقایان، مجددا سلام عرض می‌کنم، تسلیت عرض می‌کنم ایام پیش روی خودمون رو. خب در خدمت جناب آقای دکتر هادی دیباوند، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه جامعه امام حسین و دکترای اقتصاد هستیم و همچنین جناب آقای دکتر یاور دشبانی، رئیس کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصادی دفاع ایران و دکترای اقتصاد و مدرس سطوح عالی دانشگاه. جناب دکتر دیباوند، یک سلام علیکی داشته باشین لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و توانمند جناب آقای فردوسی،
سپاسگزارم،
مهمان محترم، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. ایام رو هم تسلیت عرض میکنم، امیدواریم که انشالله جلسه خوبی داشته باشیم، مباحث بر دانسته های مخاطبین ما انشالله اضافه بکنیم.
انشالله، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر دشبانی، شما هم بفرمید. خوش مبارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بنده به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری و اربعین حسینی رو، و البته گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشین آیتمی رو با هم بشنویم که آماده شده، که با محورهای این برنامه این هفته ما ان شاءالله شنوندگان و شما بیشتر آشنا بشید. سپاسگزارم.
دوران دفاع مقدس برای ملت ایران اولا یه آبرو شد، این اول یه آبرویی شد برای ملت ایران، چون همه فهمیدن، همه دانستن که میتوان با تنگناها و فشارها و دستهای خالی و نداشتن پول و نداشتن سلاح و مشکلات فراوان دیگه، با عزم راسخ و توکل به خدای متعال میتوان استاد در مقابل زورگویی و توقعات بی جای کسانی که همه اینا رو دارن، هم پول دارن، هم زور دارن، هم سلاح دارن، هم قدرت تبلیغات دارن. اینو تجربه کردن خیلی از ذهنها در دنیا، فرا گرفتن این حقیقت رو.
در بحث نظام یا سیاست‌های اقتصادی حاکم بر فضای جنگ تحمیلی چند نکته مهم میتوان بیان کرد. نکته اول این است که اساساً هیچ سیاست اقتصادی موفق نمی‌شود مگر اینکه سرمایه اجتماعی و مردمی بالا وجود داشته باشد. در زمان دفاع مقدس سرمایه مردمی و رابطه دولت، مردم و حاکمیت بسیار بالا بود و این موجب می‌شد که سیاست‌های دولت و مجموع اراده‌هایی که قرار بود در کشور شکل بگیرد با خواست و حمایت مردمی همراه شود. موسی شهبازی، یکی از کارشناسان اقتصادی، معتقد است که هر زمانی بخواهیم که در کشور اصلاحات یا تغییراتی را انجام دهیم، نیاز به حمایت و پشتیبانی مردمی داریم و این به شدت در این وضعیت جنگ سرد و نرم کنونی برای اداره مناسب اقتصاد کشور ضروری است. نکته‌ای که درباره کیفیت مدیریت اقتصادی در دوران دفاع مقدس میتوان به آن اشاره کرد، تخصیص مناسب منابع ارزی در زمان جنگ تحمیلی است. گروهی از کارشناسان معتقدند که در زمینه ی تخصیص منابع ارزی به مدیریت زمان جنگ برگردیم که به شکل متمرکز بود و اجازه توزیع آن خارج از نیازها داده نمی‌شد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم مشکلات ارزی کنونی را به شکل بهتری مدیریت کنیم. امروزه در شرایط تحریم هستیم که مدیریت منابع ارزی و سرمایه‌های کشور به شدت حائز اهمیت است. در زمان جنگ، در زمینه مدیریت منابع ارزی و کیفیت تخصیص این منابع بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور بسیار درست عمل شد و امید است که با بهره‌گیری از تجارب آن دوران بتوانیم در شرایط جنگی امروز و تحریم‌ها در حوزه مدیریت منابع ارزی و تخصیص صحیح آن به درستی عمل کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همکاران محترم برای پخش این آیتم. خب در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز، با دو مهمان بسیار محترم که خدمتتون معرفی شدن. جناب آقای دکتر هادی دیباوند عزیز، حضرت عالی به عنوان عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و دکتر اقتصاد دقیقاً، و خب دوست عزیزم جناب دکتر دشبانی، در مورد همین داستان این هفته ما که درباره لزوم تحول ساختاری در اقتصاد کشور مبتنی و تجربیات دفاع مقدس هست صحبت میکنیم، من خواهش میکنم دیگه بحث رو آغاز بکنیم تا انشاءالله یک گفتگوی بسیار خوب و شنوندهی داشته باشیم. خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که ما وقتی که صحبت از اصلاحات ساختاری در اقتصاد میکنیم، باید ابتدای بحثی بکنیم که منظور ما از اصلاحات ساختاری چیه.
بله.
آیا ما به دنبال در واقع اصلاحات ساختاری یعنی اصلاحات اساسی در اقتصاد یا نه، مراد ما از اصلاحات ساختاری اصلاحات ساختارهای دخیل در اقتصاد هست.
بله.
به تبع میشه سازمان ها، وزارت خانه ها. در نگاه اول اصلاحات ساختاری و اساسی مجموعی از به تعبیری فرماندهی اقتصاد، برنامه‌ریزی در اقتصاد، ساختارهای اقتصادی، فرایندهای اقتصادی،
بله،
نظارت‌ها و کنترل در حوزه اقتصاد، حتی نیروی انسانی و مدیران اقتصادی رو ما میتونیم طبق دسته‌بندی اول در واقع بهش بپردازیم. در دسته‌بندی دوم ما مشخصاً و صرفاً تأکید بر ساختار و سازمان با همون نگاه مدیریتی.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، معذرت میخوام، جناب آقای دکتر عباس مقتدایی نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس پشت خط هستن. آقا سلام عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و مردم عزیز و شنوندگان خوب این برنامه.
عرض ادب دارم خدمت شما، عرض تسلیت ایام و گرامی داشت هفته دفاع مقدس.
متشکرم، متقابلا
سپاسگزارم. آیه دکتر، اگر آیه دکتر مقتدایی اگر با ما همراه باشید، من سوال از دوستمون جناب دکتر دیباوند پرسیدم، توضیح میدادم، بعد برگردیم خدمت شما باشید. سپاسگزارم.
بله،
متشکرم.
بله.
سلام خدمت آیه مقتدایی، سلام عرض میکنم. عرض میکردم گاهی نگاه اصلاحات ساختاری به معنای اصلاحات اساسی است که ما در این رویکرد نگاهمون به فرماندهی، مدیریت، نظارت، برنامه‌ریزی، کنترل و حتی نیروهای انسانی دخیل در اقتصاد هست. در رویکرد دیگر اصلاح ساختار اقتصادی رو شاید صرفاً و منحصراً به موضوع ساختارها و سازمان و تعبیری نهادها و بخش‌های دخیل و تأثیرگذار ما بخوایم محدود بکنیم. گاهی هم اصلاح ساختاری رو تعبیر میکنن در واقع ناظر به رفع موانع بخشی میدونن، مثلا به صورت سنتی و به طور تاریخی اقتصاد ایران دو تا اشکال عمده داره، یکیش وابستگی به نفت و یکی هم نقش و اندازه بزرگ دولت در اقتصاد. بعضا من دیدم که وقتی میگن اصلاحات ساختاری بکنیم در اقتصاد، یعنی بیایم این دو تا معضل و یا این دو تا مشکل مزمن رو در واقع برطرف بکنیم. آن چیزی که به نظر من میرسه اصلاحات ساختاری در واقع همون مفهوم اولی است که خدمت شما عرض کردم، یعنی ما باید بسته ای از موضوعات رو مورد توجه قرار بدیم که درش هم نیرو انسانی هست، هم برنامه‌ریزی هست، نظارت هست، ساختار هست، کنترل هست، فرماندهی هستش. و من فکر میکنم که آن چیزی که ما از جنگ و تجربه بسیار موفق 8 ساله دفاع مقدس داریم رو میتونیم ما به ازای مشخصی از اون رو استخراج بکنیم.
بله.
و در حوزه اقتصاد هم که الان هم در مقطع زمانی هستیم که مورد هجم و تهاجم،
بله،
جنگ اقتصادی هم هست از سوی دشمنان، استفاده مفید داشته. من بحث‌های خودم رو در واقع ناظر به اون مفهوم اول شما داخل.
سپاسگزارم. آقای دکتر مقتدایی.
بله.
عرضم به حضور شما موضوع برنامه همونطور که مستحضر هستید در خصوص لزوم تحول ساختاری در اقتصاد کشور مبتنی بر تجربیات دفاع مقدس است. دوست داریم به صورت آغاز گفتگو نظرات شما رو هم بشنویم که انشالله ادامه داشته باشه. در خدمتیم.
خب من تشکر بکنم، چون من همین چند ثانیه قبل از اینکه با هم صحبت بکنیم وارد شدم، بحثای قبلی شما رو نشنیدم.
بله.
حالا موضوعی که گفتی تحول ساختاری در اقتصاد،
بله،
واقعیتش اینه که ما در عرصه دفاع مقدس عملا بخش قابل توجهی از اقتصادمون شکل نوین خودش رو پیدا کرد، یعنی ما دستیابی به تحولات فنیمون در همین مقطع رخ داده و
بله.
اینکه تلاش کردیم خود اتکا باشیم، اینکه تلاش کردیم بحث‌های تحریم‌های مربوط به مالی بانکیمون رو در واقع یه فکری براش بکنیم. همون دوران بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، چون اگه شما یه مروری بکنید می‌بینید که اونها در ابتدا شروع کردن گفتن که ما اموالتون رو بلوکه می‌کنیم، گفتن که ما شما رو تحریم میکنیم، بعد گفتن که به مرزهاتون تجاوز میکنیم، جزایر سگانه رو پیش کشیدن، بحثای حقوق بشری، همه اینا به نوعی با دفاع مقدس ما مرتبط بود. ما هنوز هم در ادامه همون دفاع مقدس هستیم، منتها جنگ تحمیلی تمام شده، جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، اینا همش ادامه داره، یعنی توی اون فضا. پس بنابراین اگر قرار باشه یک تحول ساختاری در اقتصاد ایران رو ایجاد بکنیم و رفاه ذهنی برای مردم ایجاد بکنیم، اینکه مصرف مردم، درآمد مردم، سلامت مردم، کار ملت، تحصیلات، مسکن، اوقات فراغت، همه اینها به نوعی به تحول ساختاری در اقتصاد مربوطه. یعنی اگر امروز جوانها مشکلات مسکن و ازدواج و اشتغال دارن، این به ما دیکته میکنه که خب پس شما تحول در ساختار اقتصادیتون باید ایجاد کنید. حالا این یه بخشش هم البته هر سال فرهنگی هست، این در کلیات. پس بنابراین ما ناگزیر هستیم که تحول ساختاری داشته باشیم. این تحول ساختاری یک بخشیش در جنگ آزمون و خطاهاش انجام شده. یعنی اگر امروز در زمینه دفاع کسی جرأت نمیکنه به ما حمله بکنه، مال اینه که ما در عرصه دفاع وضعیتمون خوبه،
قدرت بازدارندگی
از نظر رادارها، از نظر پهپادها، از نظر بنیه دفاعی. خب این همین رو با همین الگو میتونیم بیاریم در بقیه بخش مرتبط با اقتصاد هم عمل بکنیم. حالا در ادامه اگر شما سوال
داشتید ممنونم از شما. خب آقای دکتر دشبانی عزیز، من حالا صحبت های دو عزیز رو شنیدیم، اگر اجازه بدید، چون آیه دکتر مقتدایی هم حرف خیلی خوب و به جایی رو صحبتی کردن در خصوص حالا اقتصادی که به روز بشود. آیه دکتر دیباوندم خب بحث کلیات رو مطرح کردن. من حالا میخوام این سوال اینطوری بپرسم از شما به عنوان بزرگی که شما خب رئیس کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصادی دفاع ایران و از دانشگاه عالی دفاع ملی هستین، یک سوالی. ما حالا میخوام یک وجه تشابه یا تمایزی پیدا بکنیم بین دوران اقتصاد دوران دفاع مقدس و اقتصاد حال حاضر. آیا تشابه و تمایز میبینی؟ اگر میبینی چگونه هست؟ یه ذره توضیح بدین برای شنونده ها. متشکرم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، ببینید محور گفتگوی ما لزوم اصلاحات ساختاری مبتنی بر تجربیات دفاع مقدسه. واقعیت اینه که الان هیچ شخصی و هیچ کسی در این که ما نیاز به یک سری اصلاحات در ساختارهای اقتصادی یا حتی زیر ساخت اقتصادیمون داریم شکی نداره و تردیدی نیست، اما اینکه چگونه و به چه دلیل ما میتونیم از تجربیات دفاع مقدس، یعنی در واقع بحث اقتصاد جنگی که اون موقع داشتیم، در اون دوران داشتیم، بخوایم استفاده بکنیم، این محل بحث است.
بله.
به همین دلیل هم من فقط میخوام یک اشاره‌ای داشته باشم به این موضوع که اقتصاد جنگی که در اون دوران داشتیم و جنگ اقتصادی که در دوران کنونی داریم، خب علل قاعده با هم دیگه یک در هم تنیدند.
بله.
از چه جهت؟ از این جهت که شما اقتصاد جنگ خب بررسی در واقع به نوعی مسائل اقتصادی در دوران جنگ میپردازه، این که در دوران جنگ ما چه سیاست‌های اقتصادی رو اجرا کردیم، به چه صورت اجرا کردیم. خب در حالی که در جنگ اقتصادی شما باید دقیقاً از همون ابزارهای اقتصادی استفاده بکنید که اون در واقع اثرات حملات اقتصادی دشمن رو که ما امروزه به عنوان تروریسم اقتصادی ازش یاد میکنیم کمرنگ کنیم. خب پس بدیهیست که اگر بخواهیم در جنگ اقتصادی امروزمون در واقع پیروز به نوعی باشیم، بایستی با مفاهیم و تجربیات اقتصاد جنگی که در اون دوران داشتیم که خب نمونه بارزش 8 سال دفاع مقدس است آشنا بشیم. اما خب در سوالتون بحث اشتراک بود، اینکه خب به هر حال چه اشتراکاتی از اون دوران با این دوران وجود داره. نگاه کنید، ما در جنگ سختی که به اصطلاح در واقع به کار برده میشه در دوران دفاع مقدس داشتیم، متغیرهای کلان اقتصادیمون دچار بی‌ثباتی شده بود و طبیعی است، یعنی با تورم‌های شدید روبرو بودیم و با تورم شدید روبرو بودیم، بحث توزیع درآمدی مشکل خورده بود، بحث رشد اقتصادی مطرح بود و و دیگر متغیرهای اقتصادی. خب الان سوال اینه که واقعیت قضیه رو ببینیم، ما با کدوم یکی از این متغیرها در دوران حاضر مشکل نداریم؟ همه متغیرها به نوعی در بله. مشکل خورده بله. خب پس اینجا میتونم بگم یک اشتراک اساسی بین اقتصاد جنگ در اون دوران و اقتصاد حاضر که جنگ اقتصادی در اون مطرح هست وجود داره، اون هم این که به هر حال اثرات هر دو جنگ به نوعی در اقتصاد مشخص هست و تبعاتش کاملا بدیهی است. اما فقط یک نکته رو اجازه بدید من اینجا مطرح کنم، این که واقعیت قضیه اینه که یک تفاوت اساسی در اون دوران با این دوران وجود داره و این رو میخوام در واقع صادقانه عرض کنم، تعارف ما هم نداریم، این که در دوران دفاع مقدس در روبرویی با مشکلات اقتصادی یک اعتمادی بین در واقع دولت و مردم، یک خیشتنداری در مردم در دولت وجود داشت، به یک خودباوری رسیده بودن مردم و میتونم بگم یک روحیه جهادی بود حاکم بر مردم بود، نمیگم الان نیست ولی بسیار پررنگ بود، یعنی میخوام بگم عوامل غیر اقتصادی و عوامل اجتماعی در اون دوران نقش بسیار پررنگتری در نحوه مقابله با اون تبعات اقتصادی داشت. به همین دلیل هم من احساس میکنم که شاید اگر بخواهیم در واقع اصلاحات ساختاری داشته باشیم مبتنی و تجربیات آن دوران، علاوه بر اون عوامل اقتصادی بهتر و عوامل غیر اقتصادی هم توجه بشه، چه بسا تصمیم های کارآمد اقتصادی که در دوران دفاع مقدس حداقل در توسط مسئولین و هیئت دولت گرفته می شد به واسطه توجه به همین عوامل اجتماعی اثر بخش می شد، یعنی تصمیم های کارآمد اقتصادی بدون بحث خویشتنداری، بدون بحث روحی جهادی واقعیتش به نتیجه نمی رسید. این وجه تمایز اقتصاد ایران با اقتصاد عراق در دوران 8 سال دفاع مقدس.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر دیباوند، صحبت های همه شما عزیزان رو شنیدن شنونده ها، حالا آقای دکتر دشبانی عزیزم بحث خب وجه تمایز و تشابه بین اقتصاد دفاع مقدس، ببینید خیلی نکته خوبی اشاره کردن. اون زمان خب ما میگیم همین الان هم مردم دارن جهادی برخورد میکنن، یعنی با این وضعیتی که الان وجود داره، خدا آقای دکتر هم گفتن واقعا نمیگیم نیست، اما یک مسئله هست، همون تفاوته که به غیر از بحث اقتصادی ما رسانه های بیگانه، تبلیغات، حالا نمیگم وضع اقتصادی ما بد نیست، تحت تحریم های به شدت بد و نوجوان مردانه نیستیم، ولی خب یک سری رسانه ها هم اون زمان شاید خیلی کمتر بود این داستان ها، بعد یک سری فسادهای اقتصادی که ایجاد شد و وقت قوه قضاییه، وقت دولت مردانه ما رو گرفت برای جمع جور کردن این داستان ها، برای محاکمه کردن این افراد، خب اون زمان ها نبود. حالا من نمیدونم، حالا اگرم بود اینجوری نبود، ولی مطمئنن که نبود، به خاطر اینکه همه مردم زنده باشید دست به دست هم دادند و 8 سال دفاع مقدس رو واقعا با جانفشانی، با جانبازی، با شهادت به پایان رسوندیم و خب به نحو احسن هم حالا خدا رو سر هزار مرتبه شکر دست تک تک عزیزان رو میبوسیم، به خصوص خب یاد امام راحل رو گرامی میداریم، مقام معظم رهبر خداوند حفظشون بکنه و همه عزیزانی که اومدن و در جنگ رو مدیریت کردن، کنترل کردن، شهدای عزیزمون، خداوند انشالله که همه رو با سالار شهیدان انشالله مشهور بکنه و تمام نیروهای امنیتی انتظامی دستشون میبوسیم. اما میرسیم به یک جا، این بحث اقتصادی که الان هست دوست عزیزم آقای دکتر دشمانی فرمودن، یک بحثی میرسیم ورای از بحث اقتصاد، مسائل دیگه هم هست. دوست دارم شما که دانشگاه امام حسینی هستین، دوست دارم این رو باز بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض کنم که نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر دشبانی مطرح کردن. مهمترین نکته که ایشون گفتن همون بحث حضور مردم در عرصه بود. ببینید، ما اگر یه نگاه تاریخی داشته باشیم به جنگ خودمون، خیلی حالا رک و شفاف بخوایم بس بکنیم، ما موفقیت همون در جنگ از چه زمانی شروع شد؟
به
از زمانی که بنی صدر از فرماندهی قوای مسلح خلع شد. خب اینجا یه نکته ای به نظر من وجود داره که همین الان هم ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اونهایی که حالا سن و سالشون بیشتره و اون تجربیات رو در واقع درک کردن، اینو به خوبی اذعان میکنن که آقای بنی صدر اعتقادش این بود که جنگ در واقع یک چیز، یک علم کلاسیکه و این علم نزد ارتشی ها هستش و اینها فنون جنگی و دفاع رو به خوبی بلدن و همه جای دنیا هم همین جوریه، یعنی اونها مبتنی با همون اصول کلاسیکی که برای حوزه دفاع و نظامیگری وجود داره جنگ ها رو اداره میکنن. ما هم مثل بقیه کشورهای دنیا هست. لذا این تفکر سبب میشد که مشخصا سپاه و نیروهای مردمی که البته اون مقطع هنوز بسیجی به وجود نیومد،
بله،
اینها عرصه‌ای برای حضور نظاممند در جنگ نداشتن.
بله،
به معنی اینکه ایشون خلع شد از این مسئولیت، مشاهده در واقع موفقیت‌های جدی هستیم، یک همکاری‌هایی که بین سپاه و ارتش ایجاد میشه. بنابراین اگر بخوایم از این استفاده بکنیم نسبت به جنگ اقتصادی، بالاخره جنگ اقتصادی هم مثل جنگ نظامی هستش. در جنگ نظامی دشمن چه زمانی هجوم میاره؟ زمانی که تصویری که از کشور داره به سطح بین‌المللی انعکاس پیدا میکنه حاکی از اینه که اگر دشمن حمله بکنه با احتمال بسیار بالایی موفقیت هایی رو که برای خودش در نظر گرفته رو به دست میاره.
بله،
در شروع انقلاب ما کودتاها داشتیم، گروهک ها داشتیم، نهلهای فکری داشتیم و این تصویر ایجاد شد که کشور از درون دچار مشکل هستش.
بله،
خب در جنگ اقتصادی چه اتفاقی برای ما افتاده؟ در جنگ اقتصادی هم این تصویر به مرور زمان برای دشمنان ما ایجاد شد که اقتصاد ایران به جهت وابستگی به درآمدهای نفتی متناسب با نوسانات قیمت ارز، قیمت نفت دچار نوسانات شدیدی میشه و در واقع این تصویر بازخوردش این بود که اونها در واقع راهبردی رو طراحی کردن برای اینکه از همین نقطه، یعنی تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی و جابجایی ارز، ما رو در واقع وارد یک جنگی بکنن که آثارش رو می‌بینیم. بنابراین اگر بخوایم از مدل در واقع تفکری آقای بنی صدر در حال حاضر استفاده بکنیم، این تفکر که در واقع عرصه اقتصاد عرصه ایست که همه کشورها یک مسیر واحدی رو طی کردن و اون هم اینه که در واقع ما درهای کشور رو برای ورود سرمایه های خارجی باز بکنیم، این نگاه نگاهی هستش که قائل به اینه که ما نمیتونیم برخلاف جریان غالب حاکم در دنیا و کشورهای توسعه یافته که این مسیر رو طی کردن، ما مسیر جدیدی رو ابداع بکنیم در حوزه اقتصاد. نه، ما باید همون مسیر رو بریم. لذا این روی کرد میبینیم که در مقطعی در تاریخ کشور ما حاکم بود و نتیجهش آن شد که در واقع اینها تاکید بر حل موضوعات سیاسی با برخی از کشورها داشتن و اینها دنبال این بودن که ما همین مسیر رو طی بکنیم. در عمل خب واقعیتش اینه که ما نمیتونیم به مانند کشورهای دیگه باشیم، بالاخره به جهت اختلافایی که در حوزه ایدئولوژی داریم و ما چه بخواهیم چه نخواهیم در واقع به تعبیری در عرصه بین‌المللی به دیگران تنه میزنیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم به ما هم تنه میزنن. یعنی ما نمیتونیم بر همون مسیری که دیگران رفتن بریم. خب این تجربه در کشور ما مشخصا در 8 سال گذشته حاکم بود که ما با حل مسائل بین‌المللی جریان ورود سرمایه رو در واقع هموار میکنیم. خب همزمانی هم که ما دیدیم مثلا مسئله برجام ظاهرا به یک ندایی رسید، مهمترین دستاوردهایی که دولت وقت روش اشاره میکرد این بود که صف طویلی از سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف آمدن و منتظرن که وارد کشور بشن، یعنی این هم مؤید همین دیدگاه هستش. بنابراین ما باید این دیدگاه رو کنار بگذاریم، یعنی اگر واقعا دنبال این هستیم که مردم حضورشون در اقتصاد بیشتر بشه، باید نگاه رو از خارج برگردونیم به سمت داخل. همچنان که پس از در واقع خلع بنی صدر توجه به داخل، توجه به حضور مردم، ظرفیت‌های مردمی منجر به موفقیت‌های در عرصه جنگ شد، در حوزه اقتصاد هم همینه. تأکیدی که مقام معظم رهبری کرارن می‌کنند به این که به داخل کشور نگاه بکنید، ظرفیت‌های ما بسیار زیاد هستش، ما میتونیم با استفاده از اقتصاد مقاومتی در واقع از این جنگ و تهاجم همه جانبه اقتصادی عبور بکنیم، مؤید همین مسئله هستش. من فکر میکنم که اگر نگاه ها اصلاح بشود، اگر دیدگاه ها نسبت به اقتصاد اصلاح بشود، موفقیت هایی که ما در عرصه 8 ساله دفاع مقدس داشتیم انشالله در حوزه اقتصاد ما هم
انشالله. آقای دکتر مقتدایی
بفرمایید.
شما خب نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی هستید و همچنین رئیس کمیسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس. حضور شما عرضم که صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، به خصوص صحبت‌های جناب آقای دکتر دیباوند در خصوص همین بحث حالا ارتباطی که با دنیا وجود داره و اقتصاد داخلی و تکیه بر توان داخلی، درسته؟ خب همونطوری که